بخش 42.
تیم در تاریکی به خود لرزید و مثل کسی که دچار شوک شده باشد آتش گرفتن بالگرد را تماشا کرد و بعد با صدای بلند به گریه افتاد. کاپیتان جیم به بازویش چنگ انداخت، او را به شدت تکان داد و با صدای بلند گفت:
آروم باش پسر، آروم.
تیم روی سینه‌اش به تکرار صلیب کشید و زیر لب زمزمه کرد:
مریم مقدس، مریم مقدس.
رئیس با اینا چی کار کنیم؟ کجا ببریمشون؟ آدمای مصدومین با کیه؟ شیطان، شما هم شانس داشتید که زنده موندید.
لحظاتی طول کشید تا سرهنگ اصل ماجرا را درک کرد. بعد از جا بلند شد. صورتش سرخ سرخ بود. سایه آتش چهرهش را سرختر هم می کرد. بعد با عضلاتی منقبض شروع به چرخیدن دور خودش کرد و فریاد زد:
لعنتی ها، لعنتی های بی‌مصرف.
چند قدم به طرف باند دوید، بعد ایستاد و لگد محکمی با نوک چکمه ها به خاک زد و دوباره فریاد زد:
لعنت، لعنت، فقط همینو کم داشتی.
سرگرد سرش را با همدلی تکان داد. این حادثه به نظرش بیش از حد غیر طبیعی می آمد، انگار کسی یا چیزی از بالا به آنها نگاه کرده بود و به شتابشان برای فرار بی صدا خندیده بود. در آنچه نمی توانست مفهومی باشد، معنایی حس می شد. بعد آهسته گفت:
یه بدشانسی دیگه.
تیم شروع به فریاد زدن کرد:
من میخوام برگردم خونه، من دیگه نمیخوام اینجا باشم، من میخوام برگردم.
فالووی با صدایی منزجر گفت:
خفه شو تیم،
خدای من،
خفه شو
من
پسر،
من نمیخوام اینجا باشم، میخوام برگردم خونه، من نمیخوام تو این آتیش.
تو حالا آتیش ندیدی؟
تیم صدای خود را ناباورانه شنید:
یا مریم مقدس.
و به لرزه افتاد. شب به نحو بی سابقه ای غلیظ و سیاه به نظر می رسید. هواپیماها به طرف مرز هوایی یونان حرکت کردند. علاوه بر تفنگداران دریایی، گروه دلتا، خدمه و مسافران بالگردها همگی سوار هواپیماها شده و بالگردها و مسافران اتوبوس را در دل کویر رها کرده بودند. بالگرد و هواپیمای سوخت رسان هنوز در حال سوختن بود. سرگرد بیج قنداق تفنگش را در دست فشرد. حتم داشت که از جسدها هیچ چیزی جز استخوان سوخته باقی نمانده. اما جا گذاشتن جسدها برایش دردناک بود. کاپیتان جیمز زیر لب گفت:
ممکن بود ما جای اونا باشیم. اونا احتمالاً حتی مراسم یاد بودی هم نداشته باشن.
بعد غفلتاً یادش آمد که در یکی از مأموریت‌ها وقتی جسد 6 نفر از دسته را می آوردند، همین سرهنگ چارلی در مقابل گروهان گفته بود که سربازهای خوب کشته نمی شوند. از این فکر منقلب شد و زیر لب دشنام داد:
چارلی نامرد.
کمی آن طرفتر کاپیتان بارنی سرش را روی پشتی صندلی هواپیما گذاشته بود. شب قبل از حمله جشن گرفته و حتی 4 بطری مشروب فرانسوی هم باز کرده بودند. بارنی چشمهایش را بست، به جملات شب پیش سرهنگ فکر کرد.
آقایون، این عملیات تنها یه عملیات نظامی ساده نیست. این عملیات یعنی اقتدار دوباره آمریکا بر دنیا، یعنی اعتبار، لیاقت، شرف، همه چیز.
بارنی لرزید. به بالگرد فکر کرد. به ریچارد فکر کرد. به لین، جول، دویی، جان، جورج هولمز که فقط 22 سالش بود. به پین، به جانسون و به هالویز. او می توانست به جای هر کدام از آنها باشد. حادثه به قدری سریع اتفاق افتاده بود که بعضی حتی فرصت نکرده بودند از روی صندلی ها تکان بخورند. سعی کرد صداها را دوباره به خاطر بیاورد. هرچه به مغزش فشار آورد، صدای لوئیز به خاطرش نیامد. دندانهایش را به هم سایید. پلکایش را بسته نگه داشت. تنها چیزی که از خاطرش گذشت، هش موجود ترسیده بود با مرگی هولناک. سکوت چارلی دردناکتر از بقیه گروه بود. حالا برای همه روشن شده بود که دیگر در خاورمیانه دنیای نو و کاملا متفاوتی برای آمریکا به وجود خواهد آمد که در آن دنیا تنها یک راه بقا وجود دارد و آن پذیرش حوادثی بود که در ایران اتفاق افتاده بود. یعنی بپذیرد که دیگر هیچ ملتی مجبور نیست بر خلاف میلش دوستی آمریکا را بپذیرد. چارلی تردید داشت که اکثر دولت مردان آمریکایی حتی خودشان بتوانند این مسئله را هضم کنند. بسیاری از آنها قطعاً کینه و نفرتشان را نسبت به ایران حفظ می‌کردند. در مقابل تحولات می ایستادند و اصرار می کردند که از نظر اخلاقی محق هستند برای آنها که جهان سومی بودند تصمیم بگیرند. مسئله‌ای که بعضی از آمریکایی‌ها گاهی اعتقاداتشان را به کلی نسبت به آن از دست می دادند. اما در هر حال بسیار از آنها به طور عمد رفتار و شیوه های خصمانه گذشته را باز هم در پیش می گرفتند، چون آنها سخت مشتاق قدرت بودند. به اطرافش نگاه کرد. آواری از مردان تنومند تفنگدار نیروی دریایی و نورآبی ها که به زعم او هیچ کدام درسشان را نیاموخته بودند و چون از توجه به درسهای گذشته امتناع کرده بودند، نتیجهش همانی شده بود که روی زمین زیر پایشان بر جای ماند. لاشه هایی بر جا مانده و حزن و اندوهی عمیق مانند لحظه‌ای که به سلام نظامی ژنرال وات در فرودگاه مصر پاسخ می‌داد.